سلام، این اولین پادکستیه که برای سایت 4 تولید میکنیم از جشنواره فیلم کن. به نیمه جشنواره رسیدیم. من مجید اسلامی با محمد وحدانی یه بحثی رو میخواییم شروع کنیم درباره جشنواره امسال و در مورد فیلم ها.
سلام، من هم خوشحالم با هم درباره جشنواره، فیلمایی که تا پایان روز هفتم دیدیم و اتفاقاتی که بعداً میفته با هم صحبت کنیم.
فکر میکنم صحبت کردن راجع به جشنواره کن خیلی ربط داره که ما نقطه دیدمون کجا باشه. یعنی من خیلی وقتا که تو بحثای راجع به کارکرد جشنواره کن صحبت میشه، اینکه ما از دیدگاه منتقد یا سینما دوست نگاه کنیم، از دیدگاه یه فیلمساز و تهیه کننده نگاه کنیم و یا از دیدگاه یه متولی فرهنگی به مسئله نگاه کنیم خیلی فرق میکنه. یعنی دوربینمون رو هر جا بذاریم تازه به این فکر میکنیم که کن به چه درد میخوره و آیا به اون اهداف اون زاویه دید رسیده یا نه. حتی میشه به این فکر کرد که برای فرانسوی‌ها جشنواره کن تفاوت داره و برای کسایی که به شکل بیرون از کشور فرانسه نگاه میکنه. من به نظرم اول ما باید نقطه دیدمون رو تعیین کنیم، دوربینمون رو کجا میذاریم، بعد میتونیم راجبش صحبت کنیم که کن در این سالها به اون هدفها رسیده برای رسیدن به اون رویکردها. من اگر یه سینفیل باشم شاید فقط دغدغه زیبایی شناسی داشته باشم، ولی فکر میکنم برای یه متولی فرهنگی بیش از هر چیز مثلا میتونه مسائل اقلیت ها مهم باشه، مسائل اجتماعی مهم باشه و آیا اینکه فیلم ها باستا به اون مسائل باشن یا نباشن توی انتخاباشون خیلی در واقع مسئله رو عوض میکنه براشون.
ببین، ما همیشه عادت کردیم که جشنواره کن رو به عنوان یه ویترین کیفی سینمای هنری جهان در نظر بگیریم. یعنی از سالها پیش همیشه این تصور وجود داشته که جشنواره کن محل عرضه بهترین فیلم‌های دنیاست در طول سال. حالا اینکه این پیش‌فرض آیا درسته یا درست نیست، به هر حال یه چیزایی باعث شده که این پیش‌فرض به وجود بیاد. یه سینماگرایی تو این جشنواره معرفی شدن که استادای خیلی بزرگی از آب در اومدن، آدمای مهمی شدن. یه فیلم‌هایی تو این جشنواره برای اولین بار به نمایش در اومده در طول سال‌ها که شاهکارهای بزرگ تاریخ سینما از آب در اومده. حتی فیلم‌هایی که با شکست روبرو شده بعداً به یه اتفاق بدل شده، اون واکنش هایی که توی جشنواره براش پیش اومده. معروف ترین مورد شاید فیلم ماجرا باشه که اینجا با واکنش های خوبی روبرو نشد، ولی خب فیلم جایگاه خیلی بزرگی در تاریخ سینما به دست آورد. بنابراین اون چیزی که در وهله اول آدم انتظار داره در جشنواره کن ببینه کیفیته. و تجربه شخصی خود من توی دوباری که به فاصله 3 سال شرکت کردم، شوک بوده که با این کیفیت روبرو نشدم. یعنی به عنوان یه کسی که انتظار داشتم بیام و در بزرگترین واقعه کیفی سینمای دنیا مشارکت بکنم، یه دفعه این متوجه شدم که نه، اون استانداردا به این شکل نیست. و الان دیگه مطمئن نیستم که قبلا آیا این شکلی بوده یا نه.
قبل از اینکه برسیم به امروز، من داشتم قبل از فستیوال داشتم یه مرور میکردم دهه 80 90 و 17 60 سال بعد رو. سوال اصلی که از خودم میکردم این بودش که کن تونست چه فیلمسازهای بزرگی رو معرفی کنه؟ آیا فیلمسازهای بزرگی که تأثیر قابل توجهی بر فیلمسازها و بر روند ساخت فیلم‌ها گذاشتن بودن که در کن غایب بودن؟ وقتی داشتم نگاه می‌کردم، خب اسما مشخصه، ما دهه 80 رو با جارموش بیاد میاریم، بعد لینچ اضافه میشه، بعد تو دهه 90 دیدم لینچ، جارموش، تارانتینو، کوئن ها، فونتریه، آنجلو پلوس که قبلا هم بوده، و بعد ظهور هوشیا هوشن که از دهه 80 شروع کرده بودم و تو دهه 90 میاد، همه اینها بودن و
کیارستمی بود.
کیارستمی خودمون و کسی که همیشه بوده بعد از دهه 80 و 90 وودی آلن که تمام این سالها حالا به نوعی حضور داشته. توی سالهای بعد هم همینطور بوده. شاید سوال اصلی ما الان این باشه که توی دوران جدید، توی این چند سال اخیر، آیا نه فقط تک فیلم سازها بلکه جنبش های بزرگتر یا گرایش های بزرگتری بودن که کن اونها رو نادیده گرفته، و یا اینکه حالا اون نظر شخصی منه که فکر میکنم که در واقع رابطه جشنواره کن و فیلمسازها و فیلمسازهای بزرگ رابطه دو طرفه بوده، در واقع اینجوری نبوده که کن فقط کشف و پرزنت میکرده اونها رو، کن اونها رو در واقع لانسه هم میکرده و برای اینکه و مسیرشون رو ساده میکرده و یا جریان میساخته، و وقتی جریان میساخته دوباره این مثل یک دایره اون فیلمسازها میتونستن اون سیکل ها رو ادامه بدن و یا اینکه نه به چیزهای دیگه ای تبدیل بشن، مثل کاری که کیاروستمی کرد و کن حتی فیلم ده رو هم در واقع و تجربه بعدی کیاروستمی رو هم همیشه پرزنت کرد. من خودم برام جذاب امروز راجع به بعد از سال 2010 حتی صحبت کنیم، یعنی اتفاقی که حالا برای سینمای رومانی افتاد همیشه برای من یه الگوه، اینکه چطور کن تونست تعداد زیادی از آدمها رو نه فقط کارهاشون رو نمایش بده بلکه اونا رو در مسیر در واقع فیلمسازی قرار داد. میشه آدمهایی رو هم پیدا کرد که بی توجهی کم باعث شده که مسیرهای اونا حتی تغییر کنه.
خب حالا من یه بحث دیگری هم تو دل این میخوام باز کنم، و اون اینه که آیا وقتی میخواییم یه جشنواره رو ارزیابی کنیم فقط کافیه که یه سری نقطه اوج جشنواره به وجود آورده باشه؟ آیا کافیه که هر دوره چند تا فیلم خیلی درخشان داشته باشه؟ وقتی که ما از دور جشنواره رو قضاوت میکردیم این خیلی مهمتر بود برامون، یعنی کیا رو کشف کرده، کدوما رو عرضه کرده، ولی وقتی توی جشنواره شرکت میکنی متوجه میشی یه نکته دیگه مهمتره برای کسی که توی جشنواره شرکت میکنه، چقدر فیلم بد داره، یعنی چقدر تونسته حد استاندارد داشته باشه. یعنی وقتی که شما 20 تا فیلم دارین آیا کافیه که مثلا 4 تا فیلم خیلی خوب داشته باشین، یا مهمه که 16 تای دیگه تون حد کیفی چجوری باشه؟ این دوباری که من تجربه کردم جشنواره رو که الان دومی رو وسطش هستیم، احساس میکنم اون جنبه خیلی منو داره آزار میده، یعنی ما شکاف خیلی بزرگی رو احساس میکنیم بین تک فیلم های خیلی مهمی که ممکنه باش مواجه بشیم و همیشه وجود داره احتمالا، ولی تعداد نسبتا قابل توجهی فیلم وجود داره که آدم نمیفهمه اینا برای چی اومدن و نمیفهمه که با چه مناسبتی از اون فیلترها عبور کردن و حضور پیدا کردن. الان سوالی که برای من به وجود اومده اینه که آیا واقعا این سطح، این استراتژی وجود چند تا قله و تعداد نسبتا قابل توجهی فیلم های ضعیف، آیا تو دوره های خیلی قبل تر هم همین بوده؟ آیا اون قله ها باعث شده بوده که آدم اون حد کیفی رو نتونه از راه دور ارزیابی بکنه، یا نه واقعا حد متوسط توی دوره هایی خیلی بالاتر از این بوده که الان ما داریم تجربه؟
سوال خیلی خوبیه. من فکر میکنم برمیگرده به بحث اولی که من شروع کردم، داشتم نگاه میکردم که اون چیزی که تو کن مهم بوده همیشه 20 فیلم بخش مسابقه است، و داشتم فکر میکردم که آیا یه پازل وجود داره، یه ماکتی وجود داره که فرمو و قبلتر ژاکوب در واقع و قبلی ها اون رو پر میکردن. تا جایی که من میدونم یه پازل وجود داره که این پازل سهم میده و سهمیه داره برای هر بخش. تجربه زیبایی شناسی یه بخششه، ولی فیلم های ضعیف و یا از نظر کیفیت پایین اما با موضوعات مورد توجه یا با در واقع چک لیست هایی که اینا دارن و باید انجام بدن و بیلان بدن هم همیشه بوده. بذار یکی از فیلم های امسال رو مثال بزنم که خب تو ندیدی و اون دختران خورشید بود، یه فیلمساز زن فرانسوی ساخته که گلشیفته فرانی هم نقش اصلش رو بازی میکنه و خب تقریبا یه اجماع وجود داره درباره کیفیت این فیلم. فکر نمی کنم جز موضوع فیلم و مکانی که داره اتفاق میفته دلیل دیگه ای برای حضور اونها دوست داشتن. احتمالا تو بخش مسابقه یه فیلمی راجع به خاورمیانه و اون کانون ملتهبی که اونجا داره پیش میاد و به خصوص حضور داعش در واقع اون بعد بود توی اون ماکت اونها. من فکر میکنم که اون فیلم های بعد با معیارهای تو از نظر کیفی احتمالا داره بخشی از ماکت دیگه مدیران رو پر میکنه که یا داره در واقع به اونا پاسخ میده، در حالی که خیلی هم شاید توجه نشده باشه به کیفیت های زیبایی شناسی.
برای من یه ذره عجیبه، واقعا من انتظار ندارم با جشنواره روبرو بشم که همه فیلم ها با معیارهای زیبایی شناسی انتخاب شده باشن، ولی انتظار دارم که یه استاندارد کیفی متوسط وجود داشته باشه که مانع از ظهور فیلم حضور فیلم های ضعیف بشه. بنابراین اون پازل موضوعی به نظر من توجیهی برای این نیست که فیلم ضعیف توی جشنواره باشه. جشنواره کن قدرت اینو داره که هر چی رو که بخواد به انتخاب بکنه. تقریبا به غیر از مواردی که فیلم های خیلی تجاری بزرگی که نیازی به کن ندارن بخوان دست رد به سینش بزنن، نمیشه تصور کرد که کن یه چیزی رو بخواد و به دست نیاره. بنابراین اون چیزی که به دست آورده زایده تصمیم خودشونه، اینا هر چیو که بخوام میتونن داشته باشن.
حتما همینطوره. من فکر میکنم غیر از پازل موضوعی من دقیقا تو موضعی هستم که تو داری صحبت میکنی، اما داشتم نگاه میکردم که همیشه سهمیه بندی جغرافیایی هم وجود داشته. یعنی آسیای شرقی بیش از 3-4 تا فیلم بعد داشته باشه، آمریکا حداقل توی 20 سال اخیر تو بسیاری از دورهای جشنواره حداقل 3 تا فیلم داشته. حضور سینمای فرانسه بسیار کلیدیه، یعنی 4 یا 3 تا انتخاب هست و خود همین در واقع این در واقع داشتن یه ماکتی که کوچیک شده کشورهایی باشه که سینما دارن خودش در واقع انگار یه سری از فیلم ها رو خارج میکنه از گود، ولی چیزیه که انگار بهش رسیدن الان و جاییه برای غر زدن ماها نسبت به همین اتفاق. میتونیم به سینما ایران نگاه کنیم از این زاویه که چجوری دو تا فیلم با دو تا رویکرد متفاوت از دو فیلمساز ایرانی، نه دو فیلم از ایران، تو بخش مسابقه هستن که احتمالاً یکیشون انتخاب کاملا موضوعی و معیار موضوعی داشته و دومی یه فیلم داستانگوه که خیلی هم به یه تجربه خلاقانه جدید زیبایی شناسی نمیخوره، بیشتر به نظر میرسه یه فیلمی تو مرز سینما هنری و سینما تجاری هستش. ولی هر دومون فکر کنم به شکل ابتدایی فکر میکنیم که جشنواره ها جای فیلم های هنری هستن، ما راجب سینما تجاری حرف نمیزنیم یا حتی سینمای پروپاگاندا، ما داریم راجب سینما هنری صحبت میکنیم و به نظر میرسه که مدام در واقع یه چالش وجود داره بین این معیارها، این چند تا معیار.
ببین این مثالی که در مورد دختران خورشید زدی منو بلافاصله یاد فیلم مایکل مور انداخت که
سال 2004
جایزه نخل طلا گرفت. به نظرم فیلم مایکل مور فیلمی نبود که همه مخاطبا رو راضی کنه، ولی اون موقع در اون برهه خاص حداقل توی مدت زمان محدود آدما قانع شدن از اینکه، یعنی درک کردن که چرا این فیلم باید جایزه بگیره.
و حتی اگه یادت باشه شاید سال فکر کنم انتخابات ریاست جمهوری بود که قرار بود دموکرات ها
آره
پیروز بشه.
ببین منظورم اینه که انتخاب دختران خورشید به خودی خود میتونه انتخاب غلطی نباشه، به شرط اینکه یه حد کیفی حد اقلی رو داشته باشه. بنابراین مشکل سر این که همه جشنواره ها از جمله کن دلشون میخواد جنسشون رو جور کنن، یعنی میخوان فیلم هایی داشته باشند با موضوع های متنوع و که بتونه سلیقه های مختلفی رو راضی بکنه، ولی اون سلیقه ها همه باید در یک حد استانداردی قرار بگیرن، از یه فیلتری عبور کرده باشن. ولی فکر میکنم که گاهی وقتا این استانداردها داره نادیده گرفته میشه تو بعضی از فیلم ها.
همینطوره. من حتی فکر میکنم، یعنی پرسجوی ابتدایی خودم در این 7-8 سال منو به این نتیجه رسونده که خیلی از این فیلم های با این معیارهای موضوعی فقط اینجوری نبوده که این فیلم ها ساخته شدن و بعد انتخاب شدن. این فیلم ها انگار حتی سفارش داده شدن. وقتی نگاه میکنین به تهیه کننده هایی که پشت اونن، به نظر میرسه که در واقع یه بدبستون هم وجود داره و اینا برای اینکه جنسشون جور بشه سفارش هایی میکنن و بعد شاید اون سفارش ها در واقع کیفیت محصول نهایی نتونه برآورده بکنه انتظاراتشون، ولی خیلی وقتا حالا این اتفاق میفته.
همینجا میشه راجع به فیلم لرت صحبت کرد که ظاهرا این اتفاق براش افتاد، یعنی ظاهرا فیلم یک سال کن، یعنی فیلم یک سال صبر کرد تا
بله،
از
اینو
یک
اطلاع
دوره،
داریم که دو دوره
آره از
این
یک
اتفاق
دوره
براش
کن
افتاد.
به یه دوره دیگه کشیده بشه، یعنی این هم یه جور سفارشه دیگه، یعنی یه فیلم تغییر میکنه برای اینکه در دوره بعد کن. نکته خیلی جالبی که امسال من باش مواجه شدم قضیه فیلم های فرانسوی خیلی بر من جالبه که مثلا سال 2015 6 تا فیلم فرانسوی توی بخش مسابقه بود و انگار که همه چی چیده شده بود برای اینکه اون سال سال سینمای فرانسه باشه. در کم فیلم نسبتا متوسط دیپان که عزم کرده بودن انگار که این اتفاق بیفته، نمیخوام بگم که برادران کوهن و اعضای هیئت داوران خیلی تحمیلی این تصمیم رو گرفتن، ولی فکر میکنم فضا رو براشون چیدن، یعنی فیلمای دیگه هم خیلی چیز باب دندون اون هیئت داوران شاید نبوده، شاید خیلی خودجوش دیپان رو انتخاب کردن. بحث اصلیم اینه که در مورد انتخاب فیلم های فرانسوی به ویژه
چرا این اتفاق
خیلی خیلی عجیبه.
آره، یعنی من میتونم گاهی، البته نمیتونم بپذیرم، ولی میفهمم منطق این که از یک کشور جهان سوم یا از یک کشور درگیر یه مسئله فیلمی با این معیار انتخاب بشه، اما از کشور آمریکا یا از کشور فرانسه و یا از ایتالیا، کشورهایی که سینماشون و یا وضعیت اجتماعیشون اجازه اینو میده که معیارهای دیگه‌ای بیان بالا، اینجا مسئله جدی تر میشه. یعنی چالش توی انتخاب این چند تا کشور، و میدونیم که جمع تعداد فیلمایی که از فرانسه، ایتالیا، حالا تو پرانتز ایتالیا میتونه گاهی از اسپانیا باشه، به اضافه آمریکا، تقریبا نصف فیلمای بخش مسابقه رو تشکیل میده. و ولی امسال من بخوام مثال بزنم راجع به فیلم های امسال، باز هم توجیه نمیشم که چرا اینا رو با معیارهای دیگری انتخاب کردن.
آیا تشبیه بامزه به ذهنم رسید و اون اینه که توی فوتبال معمولا یه کشورهایی وقتی مربیشون اهل همون کشوره یه مشکلاتی به وجود میاد، یعنی انتخاب بازیکن‌ها خیلی ربط داره به بک‌گراند اون مربی و اون بازیکن‌ها، و برای همینه که حتی توی دوره حتی کشوری مثل انگلستان تصمیم گرفت که اریکسون رو مثلا مربی سوئدی رو بکنه مربی تیم ملیشون، بخاطر اینکه وقتی یه مربی خارجی میاد خیلی بی‌طرفانه تر دیگه حداقل این بحث مطرح نمیشه که تو با این بازیکن مشکل داری، این بازیکن اون مسائلی که اتفاقا تو سال 98 توی فوتبال ملی فرانسه افتاد و مربی تیم ملی دیوید جینولا و اریک کانتونا رو انتخاب نکرد و البته قهرمان جام جهانی شد، ولی انتخاب نکردن اون دوتا بازیکن خیلی عجیب جلوه کرد و به نظر می رسید که مشکل شخصیه بین اینها. حالا میخوام به این برسم که توی انتخاب فیلم های فرانسوی به نظر میرسه که یه تبصره های خیلی ویژه‌ای انگار وارد میشه، یعنی آدم فکر میکنه که این فیلم ها با یه مناسباتی انگار انتخاب شدن، انگار که این فیلم های فرانسوی خیلی با مترهای حتی عمومی خود جشنواره هم انتخاب نشدن، با یه روابط و چیزهای ویژه‌ای انتخاب شدن. تو این فکر رو نمی کنی؟
همینطوره، منم امسال اونقدی که در واقع دیدیم تا الان دوتا فیلمی که انتخاب شده، در واقع فیلم کریستوف اونوره که یه فیلم در واقع تیپیک فرانسویه که معمولا تو جشنواره یه دونه از این مدل همیشه وجود داره، هم از نظر موضوعی، حالا موضوعی اینجا فرق میکنه، اگر ما مسئله زنان و یا اقلیت های و یا مهاجرا رو داریم توی کشورهای دیگه، اینجا معیارهای دیگه جنسیتی در واقع مهم میشه. پارسال یه فیلمی داشتیم 120 ضربان در دقیقه که موضوعش در واقع علارغم این که فیلم خوبی بود، ولی موضوع در واقع مشخص بود که از کجا داره این فیلم انتخاب میشه. امسال نمونه شبیه هون انتخاب شده و فیلم همین فیلم کریستوف اونوره هستش که باز از نظر کیفی به نظر من جاش اینجا نیست، ولی انگار توی 4 تا انتخاب یکی از این انتخابا هست. البته بعد بگم که امسال در واقع 4 تاست، اگه فیلم گودار رو بخوایم اضافه کنیم اون تولید سوئیس هستش، ولی اونم عملا فیلم 5م سینما فرانسه محسوب میشه. یکی دیگه هم که همین فیلم دختران خورشید بود که مثال زدیم، دو تا فیلمو ما هنوز ندیدیم ولی چشماندازی هم وجود نداره. استفان بریزه رو آره میشناسیم و میدونیم که یه در واقع سهمیه فیلم سوسیالیستی همیشه وجود داره توی کن و امسال هم
بدل
برادران
داردنه دیگه، یه جورایی
میشه حد زد. امیدوارم غافلگیر بشیم فردا پس فردا، ولی چیزی که به نظر میرسه همین هستش.
و اتفاقی که این بحث رو تشدید میکنه برخورد منتقدهای فرانسوی، یعنی خیلی بر من جالب بود که احساس میکردم که انگار منتقدهای هر کشوری به فیلمهای خودشون سختگیرترن و وقتی ستاره های مجله اسکرین رو با ستاره های مجله لوفیم فرانس مقایسه میکنی میبینی که چقدر منتقدهای فرانسوی نسبت به فیلم‌های خودشون سختگیرانه.
میشه گفت ما یه وسواس داریم نسبت به تولیدات خودمون. فکر میکنم تو بحث‌های خودمون راجع به فیلم فرهادی و فیلم پناهی هم این وسواس ها وجود داره. حس میکنم تو سالهایی که من توی فرانسه زندگی میکنم اغلب راجع به فیلم‌های پناهی که صحبت میکنم، فکر میکنم از زاویه دید مخاطب فرانسوی همیشه حس میکنه من دارم با یه فیلتری و یه جور برانگیخته دارم راجع به این فیلم ها صحبت میکنم. شاید به خاطر اینه که ما 20 سال داریم این مسیر رو، حالا خود من به شخصه دارم راجع به کیفیت فیلم های پناهی و بعد چندین سال بعد با ظهور فرهادی راجع به اون داریم صحبت میکنیم. یه مسیریه که هممون با هم دونه به دونه این فیلم ها رو اومدیم جلو و بک‌گراند ها انگار اجازه نمیده ما تو زاویه دید اونا قرار بگیریم.
واقعیت اینه که تو تاریخ سینما همیشه این بوده. نمونه خیلی مشهورش برخورد ژاپنیا با کوروساواس، یعنی اینکه اون همه تحویل گرفتن کوروساوا رو که از دید ما البته به حق، ژاپنیا به دید بدبینی نگاه میکردن، یعنی فکر میکردن که کوروساوا داره برای غربیا فیلم میسازه. میدونی این تصور حتی در مورد استاد بزرگی مثل کوروساوا هم وجود داشت. و در مورد آلمودوار من شنیدم که تو دورانی که خیلی تحویل گرفته میشد اسپانیایی‌ها یه سری شاید منتقدا و
یا برخورد ایتالیایی با سورنتینو
احتمالا
همینطور هستش.
احتمالا.
آره
ببین من فکر میکنم که این دو سویه است. از یه طرف آدمای یک کشور خیلی با بکگراند خیلی پرجزئیاتری دارن به اون فیلم ها نگاه میکنن، از ابزارهای بهتری دارن برای قضاوت، ولی از طرف دیگه هم ممکنه توی موردی مثل کروساوا ممکن آدم فکر کنه که اون یه فیلتریه که باعث
یه
میشه که
مانع است
حقیقت رو، یه مانعیه که حقیقت رو شاید نبینم، میدونی؟
و فکر کنم تنها معیار، احتمالا بازم میرسیم به معیار کیفی زیبایی شناسی که میتونه این مرز رو یا این مانع ها رو برداره، چون من فکر میکنم اثر هنری متنیه که نیاز به کمک داره اغلب، نه اجازه اضافه کردن مانع ها برای رسیدن به اونا. من فکر میکنم، من خودم به شخصه خیلی حساسیت دارم وقتی توی فیلم ایرانی لهجه، مثلا لهجه یه جایی عوض میشه، و همیشه فکر میکنم وقتی یه فیلم فرنگی رو دارم میبینم که هیچ آشنایی باش ندارم، چطور امکان داره مسخره باشه از دید یه نفر که خودش تو اون کشور زندگی میکنه. و اینو حالا تعمیم بدیم به مسائل اجتماعی، به مسائل نمیدونم، به مسائل داخلی اونجا، نوع ارتباط آدم ها با هم دیگه. من دوست داشتم که ببینم از این لحاظ توی جشنواره امسال فیلمی به نظرت رسید که به این شکل چالش ایجاد کنه و تبدیل به مسئله بشه،
از چه نظر؟
از دیدگاه این که یه فیلمی باشه که از دید اون کشوری که فیلم تهیه شده و از دید سینما دوستای اون کشور امکان داره یه فیلم جعلی یا یه فیلم مصنوعی باشه، اما از دید کسایی که از بیرون دارن نگاه میکنن، مسئله که راجع به فیلم پناهی خودمون داشتیم، تو اینو حس کردی توی فیلمایی که از آسیای شرقی دیدی، این یکی دوتایی که امروز دیدی، یا فیلمای اروپایی که دیدی؟
من مثال مشابه رو در مورد گودار دارم فکر میکنم. شاید برخورد منتقدای فرانسوی که این همه بیارزش دادن توی جدول به فیلم های گودار با اون بکگراندیه که متفاوت از بکگراند منتقدای کشورهای دیگه که دارن گودار رو نگاه میکنن. فکر میکنم که منتقدای انگلیسی یا منتقدای مجله اسکرین خیلی دارن با احترام زاید الوصفی دارن گودار رو نگاه میکنن، و فرانسوی ها برعکس به شدت با موضع منفی دارن گودار رو نگاه میکنن. شاید گوداری که ما تجربه کردیم یه چیز بین این دوتاست، یعنی منصفانه شاید یه چیزی بین این دوتاست، میدونین؟ در مورد پناهی واقعا جدا کردن اینا یکم هنوز سخته، یعنی من شخصا در مورد فیلم پناهی یه مقدار حسرت خوردنم از ظرفیت‌های بالقوه‌ایه که به خاطر این هوراها از بین میره. یعنی متاسف میشم وقتی که فکر کنم که این هوراها پناهی رو در یک حدی تقلیل میده و نگه میداره که خیلی کمتر از ظرفیت های بالقوه‌شه. حالا ممکنه که الان شرایط این رو نداشته باشه که یا نمیدونم، البته فیلم واقعا نشون دهنده هیچ محدودیت ویژه‌ای نبود، ولی این که فکر کنه که داره در بالاترین سطحش فیلم میسازه که هوراها اینو داره نشون میده، به نظرم یه ذره غم انگیزه.
از این لحاظ دوست دارم که جای خوبیه، فکر میکنم بتونیم برگردیم به فیلم فرهادی که تو به خصوص از یه جنبه برای جالب بود تو صحبتهایی که با هم میکردیم، و اونم مسئله فرهنگی بودش که با خودش از ایران آورده بود و توی بازیگری نمود پیدا کرده بود، توی کار فنی هم اضافه شده بود.
من برام این جالب بود تو فیلم فرهادی که تعداد کارگردانهایی که در تاریخ سینما جغرافیا عوض کردن و زبان عوض کردن و فیلماشون رو با یه زبان و فرهنگ دیگه ای کار کردن و موفق بودن به تعداد انگشت های دو دست هم شاید نباشه. یعنی خیلی از کارگردان های بزرگ در این آزمون موفق از آب در نیومدن. به نظرم همه میدانند شاید بهترین فیلم فرهادی نباشه، یعنی حتی طرفداراش هم ممکنه که اون رو به عنوان بهترین فیلمش نپذیرن، ولی یه ظرفیتی رو آشکار میکنه که نتیجه عبور از اون مانع. به نظر من همین که دیالوگای فیلم آریه‌ای به نظر نیاد، همین که بازی‌ها به نظر نیاد که زورکیه و به نظر برسه که بازیگران معذبن و یا مکانیکی بازی کنن، دستاورد خیلی بزرگیه. همین که تونسته موقعیت هایی به شدت دراماتیک فیلم های قبلیش رو اینجا تکرار بکنه و به همون حس ها نزدیک بشه، به نظر من موفقیت بزرگیه. برای من این فیلم بیشتر یه ظرفیت بالقوه است، یعنی خود فیلم ممکن با خیلی ها موافق باشم که فیلم کاملی نیست، یه اشکال های خیلی آشکاری داره توی بخش های استراتژیاش، مسیرهای رواییش، ولی یه راهی رو باز میکنه، یه دری رو باز کرده که فکر میکنم که نشون میده که میتونه این مسیر رو ادامه بده و من خودم زیاد خوشبین نبودم به این جنبه.
از این جنبه برای اینکه یه دیزالو خوب انجام بشه شاید برسیم به فیلم پاولیکوفسکی که اونم یه فیلم چند فرهنگی اروپایی هستش که حس میکنیم کارگردانی که توی اروپای شرقی زندگی کرده چطور تونسته در واقع یه تور اروپایی بره توی فیلمش و تمام بخشای فیلم از این جنبه اگه بهش نگاه کنیم متقاعد کننده از کار در بیاد. ما بازیگر فرانسوی توی فیلم داریم و کشورهای مختلف داریم، زبانهای مختلف داریم، بخش قابل توجهی از فیلم توی پاریس میگذره و باز هم به نظر میرسه یه تولید چند فرهنگی موفق هستش از این دیدگاه. هرچند خب برای یه اروپایی شاید فاصله انقدر زیاد نباشه که در ارتباط با فرهادی وجود داشته.
پاولیکوفسکی نمیدونم چرا من رو یاد کیشلوفسکی میندازه و با اینکه مدل فیلمسازی شبیه اون نیست، ولی موقعیتش الان حس میکنم که شبیه موقعیت کیشلوفسکی تو دوره‌ای که شروع کرد فیلم های سرنگو و ورونیکو کار کردن. آره، این فیلم تازه پابلیکوفسکی جنگ سرد به نظرم یک ظرفیت، یعنی اونم یه شروعه. به نظرم میاد که این فیلم نسبت به ایدا بسیار فیلم جاه طلبانه تریه به لحاظ موضوع، لحن و همه چی، و ظرفیت های تکنیکی ایدا رو تونسته تکرار بکنه که کار کمی نیست، واقعا قابل پیشبینی نبود که یکی بتونه اون استاندارد بصری رو
در واقع
تکرار
با
بکنه.
یه جاه طلبی حالا هم فنی پروداکشنی رو برویم و هم روایی، فیلمی که تو زمانهای متفاوتی میگذره، انگار فیلم از تمام جنبه های روایی و ساخت تصمیم گرفته که بزرگ به نظر برسه. یه فیلم بزرگیه که تا اینجا به نظر میرسه شایسته یه چیزی مثل نخل طلا هستش.
من فکر میکنم موقعیت پاولیکوفسکی تو جشنواره امسال با فرهادی قابل مقایسه است، از این نظر که فرهادی کار سختری رو انجام داده برای آداپته شدن، ولی دستاورد خود مصداقی فیلمش شاید جز بهترین فیلماش نباشه، ولی پاولیکوفسکی کار آسونتری رو انجام داده، ولی مصداقی که به وجود آورده یه شاهکاره، یعنی چیزی در آستانه یه شاهکاره، و هر دوشون به نظر من ظرفیت‌های آینده‌ای رو به نمایش میذارن که ما میتونیم منتظر فیلم‌های خیلی ویژه‌ای ازشون باشیم. ممکنه مسیر فرهادی به سمت سینمای جریان اصلی پیش بره، یعنی جاه طلبیش بره ببره به سمت سینمای داستانگویی که دیگه اصلا مختص جشنواره‌ها نباشه، ولی پاولیکوفسکی به نظر من تازه شاید موفقیت جنگ سرد بتونه یه عرصه‌ای رو، یه دروازه‌ای رو باز بکنه که ما حتی الان نتونیم تصور کنیم که چه ظرفیت‌هایی رو تو این آدم خواهیم دید. به نظر من با آدم بسیار ویژه‌ای روبرو هستیم که هم خیلی ظرفیت‌های تکنیکی فوق‌العاده‌ای داره، ظرفیت‌های بصری خیلی خوبی داره و هم این که خیلی جاه طلبه و از این نظر به نظر من شاید پابلیکوفسکی رو بشه با اوسلند مقایسه کرد که پارسال این مسیر رو رفت و به همون اندازه که برای فیلم بعدی اوسلند الان خیلی کنجکاویم، برای فیلم بعدی پابلیکوفسکی هم میتونیم خیلی کنجکاو بشیم.